شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام، من فرشید منافیم. اینجا گلچینی از برنامه های رادیو پسوردا در سال 94. امیدوارم که لبخند به لبتون بیاره. خودتون بهتر از ما در جریان هستید. الان چند سالی مسئله برند در جامعه خیلی داغ شده. الان هر کی به یه شکلی برند بازه دیگه، حالا یکی تو کار برند ماشینه، یکی تو کار برند لباسه، یکی تو کار برند لوازم خانگیه. منتها اینا که میگیم علاقمند به برندها هستن، و قضیه اینه که جدیدن معلوم شده یه سری ها کارشون از علاقه گذشته، میخوان خودشون شخصا واسه خودشون برند داشته باشن. خلاصه در همین رابطه کارکاسبی هم راه افتاده انگار، که اونم شامل ثبت برنده، اونم نه برندهای جدیدا. یعنی مثلا شما الان دلت میخواد بری مثلا چه یه چیزی به اسم اپل، مثلا سامسونگ فلان، این چیزایی که خیلی معروفن، بری ثبت کنی، مایشو بدی، عزیزانی هستن که سه سوته برات ثبت میکنن. به این تماس تلفنی خبرنگار صدا و سیما، به یکی از این عزیزان برند ثبت کن لطفا گوش کنی.
میخواستم یه برند حالا ثبت کنم، میخواستم ببینم چجوری شرایطه.
تولیدتون چیه؟
شیرالات.
لوازم آشپزخونه میزنین؟
بله بله. البته یه برند خیلی خاص میخوام.
خواهد برات ثبت کنم، میخوام آماده بخری.
آماده میخوام بخرم.
برند 9 تومن دارم تا 250 میلیون. تو خیلی معروف باشه باید 7-8 میلیارد پول بریخم.
بله خیلی معروف باشه باید 7-8 میلیارد. یعنی قشنگ منو دارن دوستان. 7-8 میلیارد بده، برو مثلا کارکاسبی خودتو به اسم معروف ترین برند اون صنف در دنیا برو ثبت کن. مثلا اگه تو کار چه میدونم محصولات غذایی هستین، پولشو بدین به اسم مثلا چه میدونم، حالا اسمم میگیم الان همین این معروفا، یکی از همون معروفا که خودتون مثلا خیار شروع شد سس مایونزشو میخرین، مثلا ثبت میکنم براتون، حالشو ببرین دیگه. در هر صورت ما خوشحالیم که موفق شدیم یه شغل جدید رو که همون شغل برند ثبت کنی باشه به شما معرفی کنی. به به. خانم آقایون، میگم مثل این که این زندان اوین برای بعضی ها خیلی هم جای بدی نیستا. الان گوش کنید ببینید آقای شهرام جزائری درباره امکاناتشون توی اوین چیا میگن.
بالاخره متناسب با تمکنی که هر کسی داره توی اون اتاق و توی اون جایی که زندگی میکنه، زندگیش خیلی راحت هم نیست. امکانات به طور کامل امکانات معمولی هست، تلویزیون هست، تخت خواب هست، غذا هست، فروشگاه هست، رستوران هست، ورزش هست، امکاناتی که کفایت میکنه برای زندگی فرد. بله اونجوری بود.
به به به به، والا این همه خبرای ترسناک از شکنجهگاه ها و بندهای امنیتی میرسه، آدم فهم میکنه اوین کلا اونجوریه. تو نگو برای متهمینی که وضعشون خوبه و حواسشون هم هست که وقت سر به سر نظام و مقامات ارشد و این حرفو نذارن، یه مدل اوین دیگه هم وجود داره که بیشتر به سمت هتل اوین متمایل تا زندان اوین. خداییش آدم زندانم میره اسمش جزایری باشه، زنجانی باشه، رفیق دوست باشه، و یعنی با اسامی دیگه، به خصوص با اسامی سیاسیون، اگه شما برید اونورا کلالتون پس معرکه است والا.
یه بدترین شغلا به نظر من که توی چند وقت پیشم بود دیگه خبر ندارم هست یا نه، پشتیبانی قلمچیه. چون آدم از همه طرف فحش میخوره، دانش آموز ناراضیه که چرا دنبالش میکنی درس بخونه، والدین شاکیان که چرا بچه هم اندازه کافی درس نمیکنه، بعد سرپشتیبانم شاکیه که به اندازه کافی مشتری نیاورده تو سیستم. کلا خلاص از همه فحش میخوره.
شغلای عجیب غریبی هنوزم هست؟ بعد هنوزم دفتر برنامه ریزی و اینا از این کارا میکنین واقعا؟ اینم شغلیه به هر حال برای خودش دیگه، پشتیبانی قلمچی. یه ایمیلی هم داده بودن، بهترین و پردرآمدترین و کم دردسرترین شغل تو ایران مداحیه با درآمد چند صد میلیونی بدون عوارض و مالیات و پول آب و برق و گاز، تازه هفتیرم میتونی بکشی. حسین علی از علی گودرز بختیاری، خیلی متشکرم از ایمیلتون. به به، بریم ببینیم کجا ساقه داشت.
اون کلاج و زندرا گاز و فرمونا ببین شور و حال بندرا
داشت چایی بریزم به خدا تازه دم و شما زحمت کشیدی از این نون همه دنیا چی بود استشینا؟ کمات، آره کمات سقدم خوشمزه بود. آره خلاصه شما زحمت کشیدی از این نون کمازا دادی به ما، یه سایی هم بابا بزن دیگه ما نمکگیر نشیم دیگه نوکرت هم. والا یه داشت بیا خودت همینزا بشیم بریز بس خودت، بیا بیا بابا بیا غریبی نکن، بیا آره همین فلاکسس دیگه به پا نسوزی فقط دیگه مواظب باش. آره استکانه سی تمیس تمیس ها مواظب باش فقط نسوزونی خودتو. داشت ولی این لحظه همه دونی چی خیلی بامزده است، کلن آخر همه کلمه های آن بذاری میشه همه دونی. آره ایوان ای همین زنی که شما حرف میزنی، ما تو فامیلای دورمون چی تن تو همه دونی داشتیم چی، اونا هم وقتی حرف میزدن من کلی حال میکردم به خدا. ایوان این هم تابلوی ورود به همدانه داشت، بذار ببینم چی نوشته. یه ذره یواشش کنیم سی، به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین خوش آمدید. همدانو میگه آره ایوان. آره بابا عشق سی این تابلوهای ورودی شهرام میگه داداش، حتما وقتی داریم مورد شهرام میشیم اینو باید بخونمشون. میگم داداش کلن سی این مملکت ما 50 تا شهر داشته باشه 50 تاشون ادعای پایتختی دارن. یکی پایتخت سه میدونم اهل بیت، یکی پایتخت اشغال، یکی پایتخت فرهنگ و چی بود تمدن. آره بله شما درستی فرمایین خیلی باحالیم دیگه ما ایرانی ها، کلن چی پایتخت خیلی دوست داریم. ست بابا پایتخت فرهنگ ها مثلا چی بگم بازا سیزه داداش، این حرفا رو بکن از حدث بگذاریم چی سخن شکم خوشتر است. یه قضا همه دونی مشتی بگو ما بریم بزنیم امشب و اصلا شام و همه دونی برگزار کنیم. زونه آب گوشت چی؟ آب گوشت فلفل همدانی زون من. ببین من که بنده آب گوشتم، یعنی شما با یه ظرف آب گوشت میتونی کل این اتوبوس از من بگیری. به خدا سزوریا سالا این آب گوشت تندمون داره؟ ایوان چیا داره؟ گوشت گوسفند بابا نخود دیگه چی؟ فلفل سبز آب لیمو بابا عالی. زیره؟ نه بابا زیرم داره چه باحال اینا. ایوان آقا شما چی با معرفی این آبگوش اصلا تو دل من زا کردی خودتو دیگه. نوکرتم آقایی، ما مخلص همه همدانی هم هستیم. داداش میگم ترمینال اصلی همدان رو من پرسیدم گفتن توی میدون عاشورا ساره. ایوان ایوان دیگه شما هستی ما رو راهنمایی میکنی دیگه، دمت گرم. آقای و خانم ها رسیدیم ها، زفر آماده کن رسیدیم، داریم میرسیم به ترمینال زفر. به تو بابا بشین
امدان بیا بیا خدا امدان امدان
نبود اونجا امدان من حامل برا کردم سنبا ویدم بانده رفت کنی کرد امدانم من خام بره امدان.
ziyanat hanı cevabiye İngar emedan gayri yavliye Emedani ya bağlısı fam Zene vardı ve cihame bağlı fam Rıf ola taş hame bağlı vam Hame mırtza hey dami iksidam
İnco emedan hem de hande acıme İnco emedan ağrı cahri İnco emedan hem de hande acıme İnco emedan yami hekme sarı İnco emedan hem de hande acıme İnco emedan ağrı cahri İnco emedan hem de hande acıme İnco emedan yami hekme sarı
جوانا اکثرم بیکارن اصاب خوبی شدم حال ندارن اصاب الماس بلاسن دوال تیپ مود و مال کلاس بلی منو مسکن کار کن برو بچه ها هی چخریم یا نکوچه موچه ها بابا جان سنگ شیر آرامگاه بالا سخول بار دانشگاه همه دنیا میگن و میخندن غم غصر حال لاشان کندن اکثر از زر دقوی دندم بلی زرنگ ریشی کردن
اینجا همه دن یک دمند عجبه اینجا همه دن آنه
یهی تومن ده تومنه بله امروز میریم سراغ مشاغل ارشد دولتی گردن کلوفت های نچندان دوست داشتنی بیانیه شماره 894
بدانید و آگاه باشید که تظاهر به دینداری، نوکری ولایت و داشتن تعصبات خرکی سه شرط مهم و اساسی برای رسیدن به مقام‌های بالا و پست‌های حساس نگران بله برای رسیدن به پست‌های حساس و مقامات بالا در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. پس چنانچه برای رسیدن به مقام‌های بالا و پست‌های حساس دورخیز کرده اید، نگران ضریب هوشی پایین و نداشتن سواد و تخصص خود نباشید که با ایمان و عشق به ولایت می شود به مقاماتی رسید که 100 تا دکتر و مهندس هر روز جلویتان دلاراز شده و از شما در مسائل مختلف کسب تکلیف نمایند. امضا جمعی از دلاراز شده های زیر دست حاجی ها و سردارا کار کرده های از این وضعیت غراش میش هرس و جوش خورده ها و بیعصاب شده های رادیو پس رهبری دوستان تاپ ترین شغل روی کره زمینه دیگه منتها خب همطور که سیب زمینی ها با هم فرق میکنن خب رهبر ها با هم فرق میکنن تو جای مختلف یه ذره دندون روز و لوز و معدتون بذارید براتون این فرقا رو الان توضیح میدیم و خدای نکرده رهبرا رو با هم قاطی نکنید خیلی کار خطرناکیه قاطی کردن رهبرا بریم آقا رهبرشناسی پیشرفته در نظام‌های مختلف داشته باشیم اولیش می‌خوایم نظام‌های واقعا دموکراسی ببینیم رهبراش چجوریان رهبر دیگه اسمش رهبر نیست شده رئیس جمهور یا نخست وزیر بعدم اینکه شما به خاطر اینکه بابا جونت رهبر بوده دیگه رهبر نمیشی مردم باید انتخابت کنن تازه بعدم که رهبر یا همون رئیس جمهور یا نخست وزیر شدی دیگه نمیتونی بری دور افتخار بزنی که دیگه من رهبر شدم رفت رهبر شدی تا انتخابات بعدی تو انتخابات بعدی امکان داره هیچی نشی اینه که کلا تو این نظام‌های واقعا دموکراسی خوبه که آدم رهبر بشه اما زیر پاش همیشه چیزی آماده سرخوردنه نظام‌های مثلا دموکراسی مثال خیلی خیلی شیک اینجور نظام ها کشور دوست و برادر روسیه است یعنی دوستان تو اینجور نظام ها ادای دموکرات بودن در آوردن شرطه یعنی اینا ادای دموکرات بودن رو در میارن ولی در عمل همه سر کاریم دیگه مثلا برادر پوتین دورش تموم میشه برادر مدودیوف که رفیق فاو و یه جورایی شاگردشه میاد با عرض معذرت 4 سالی رئیس جمهور میشه تا دوره بعد که پوتین جان دوباره بیاد رهبر بشه در عمل هم کلا همین برادر پوتین رهبره منتها دیگه بالاخره باید ادای دموکراتیک بودن رو در بیاریم دیگه نمیشه که اینجوری نظام‌های بی خیال دموکراسی بابا Let's go. Let's go. تو این نظام ها مثل همین نظام مقدس خودمون، این نظام های بیخیال دموکراسی، کلن شغل رهبری مادام العمر آقا، یعنی از استخدام رسمی 30 سالم مادام العمرتر لامصب. اینی که شما وقتی رهبر شدی فقط باید تلاش کنی، هی عمر کنی، هی زندگی کنی، هی عمر کنی. حالا 100 سالم شد که شد، 200 سالم شد که شد، مثلا این رهبر کره شمالی لامصب تازه 32 سالشه، قشنگ 50 سال رهبری رو شاخشه دیگه. خدا شانس بده ایشون از معظمله ما هم خوش شانس تر بودن به خدا.
بعضی شغلا اسمشون هم که میاد حسرت برانگیزن. یعنی من تا یادمه تو فامیل همه خاطره عمه بزرگه مامانو میگن که میخواسته پادشاه بشه نشده. دقیقاً هم وقتی اینو میگن که من از قوانین فعلی مملکت مینالم که چرا نمیشه یه زن رئیس جمهور بشه. این اعظم خانم همسایه‌مون تا من یادمه هر 4 سال یه بار چادرشو مینداخته سرش میرفته برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام میکرده، هر بارم هم به همون دلیل زن به دنیا اومدن رد میشه ها، ولی پشتکاری داره. آخرین بار دیگه دلو زدم به دریا ازش پرسیدم اعظم خانم شما دیگه سن و سالی ازتون گذشته، چرا دست از این آرزو بر نمیدارین؟ این همه شغل خوب تو دنیا هست، شما چسبیدی به این ریاست جمهوری؟ گفت کاش بلد بودی یک لحظه تصور کنی دنیایی رو که زنا هم رأس کارای سیاسی باشن. راست میگه به خدا.
اما یکی دیگه از شغل‌های رده بالای حکومتی شغل شریف سرداریه. یه زمانی واژه سردار آدم یاد توپ و تفنگ و میدون جنگ و اینا مینداخت و فتوحات نظامی و این چیزا. بعد که جنگ تموم شد آقا فرمود جهاد اقتصادی، یهو صحنه اقتصاد و بازرگانی شد جبهه جنگ و سرداران رشید اسلام هم طبق عادت شروع کردن به تاخت و تاز و فتوحات تو این عرصه جدید. انقدر جهاد در این عرصه جدید مزه کرد بهشون، اونقدر غنایم جنگی تو این جهادها نصیبشون شد که تقاضا برای سردار شدن و جهاد اقتصادی همینجوری هی رفت بالا و اینجوری شد که الان و در زمان صلح تعداد سردارا 20 برابر بیشتر از زمان جنگه. اگه همین امروز آقا سرشماری انجام بشه می‌بینین توی سپاه به ازای هر گروهان سر باز به جنگ یه گروبان وجود داشته باشه یه سردار وجود داره. اینه که شغل شریف سرداری هم که یه زمانی مترادف بود با سلحشوری و رزم و جنگ الان مترادف شده با باشگاه و مدیر عاملی و کارخونه و هلدینگ و برج و لیزینگ. خدا بده برکت، ما که بخیل نیستیم. آقا جان، خانم جان، یک شغل رد بالای حکومتی دیگه هم هست که فقط مختص ایرانه و اون شغل میدونین چیه؟ سرمایه نظام بودنه. یعنی یه تعدادی هستن اینا سرمایه های نظام هن، فقط همجوری محسوب میشن، اینا سرمایه نظام محسوب میشن. دیدین سرمایه نظام فلانی محسوب میشه، این محسوب میشه، اون محسوب. بعد ویژگیشون اینه که هیچ وقت بازنشستی و از کار افتادن نمیشن ها، تا زندان فقط از منصبی به منصب دیگه منتقل میشن. یعنی امروز رئیس کل سازمان زندان های کشور طرف، 2 سال دیگه رئیس کل سازمان خدمات اجتماعی، 4 سال دیگه میشه مدیر کل منطقه آزاد کیش، 5 سال دیگه مثلا میشه چه میدونم شهردار تهران، سال بعدش رئیس پلیس کل کشوره، بعدش میشه مدیر عامل ایران خودرو، روزای آخر عمرش هم یا تو شورای نگهبان میگذرونه یا تو مجلس خبرگان برای خودش چرت میزنه. خب آخه اینا چی ان از کجا اومد؟ آخه چقدر مگه آدم میتونه جامع الاطراف باشه، تسلط داشته باشه بر تمامی امور و مسئولیت ها؟ نکتهش اینه که تو ایران هرچی در سلسله مراتب کاری میری به سمت بالا و پست‌های مهمتر، به جای اینکه کار تخصصی‌تر و پیچیده‌تر و دشوارتر بشه، آسون‌تر میشه. شرایط اینجوریه که دیگه معمولا بالا مالاها فقط همین که بتونی مثلا تسبیح بچرخونی، ذکری بگی و تو نماز جمعه صف اول بشینی و یه مکبر ضد ولایت فقیه و مکبر فتنه‌گر بگی، یعنی مناسبی برای اون مسئولیت. بالاخره هرچی نباشه اینجور آدم‌ها سرمایه‌های نظامن دیگه، کارشون درسته. اما یه شغل دیگه هم داریم، امام جمعگی.
روحانیون عزیز یه زمانی شغلشون تو مملکت این بود که برن تو مجالس ختم و عزاداری برای مردم حرف بزنن دیگه. الان دیگه باید خیلی روحانی داغونی باشی شغلت این باشه دیگه. ردبندی شغلی روحانیون از پیشنماز بودن در ادارات و ارگانهای دولتی و اینا شروع میشه دیگه. خیلی خیلی که مثلا خیلی خوب نماز بخونی و دم و دستگاه معظم لهم شما رو بپسنده میری میشه امام جمعه. امام جمعه باز خودش ردبندی داره. یعنی مثلا امام جمعه روستای نمیدونم ارتاق اشلاق اولیا شدن خیلی چیز خاصی نیست، اما مثلا شما وقتی در مراکز استانها یا کلان شهرها شغل امام جمعه رو از اون خودتون میکنید دیگه اصلا رفتی مرحله بعد. آقا دم شما گرم، خانم دم نه، یعنی چیز خانوما که نمیتونن امام جمعه بشن هیچی. این یکیه، مقوله کاملا مردون است. خلاص شما اگه دور و برتون امام جمعه ای چیزی هست خبر بدین، ما یه دو تا نامه داریم بدین حاج آقا دو تا خط سفارش ما رو هم بکنن توش دیگه، دستون درد نکنه. تقلب الله تقلب الله. یکی دیگه از بهترین و شیرین ترین شغلای دولتی در رده های بالا نمایندگی مجلسه. یک ماه سختی و بدو بدو و ملاقات های مردمی و میتینگ و سخنرانی و پوستر و شام و نهار و برو و بیا و اینا داره، ولی بعد که رفتی تو مجلس قشنگ 4 سال میخوری میخوابی. یعنی من یه خوردن میگم شما یه خوردن میشنوینا دیگه، کوچیکترین کوچیک کوچیکش که ویلا و زمین و این چیزاست دیگه. کدوم شغل دیگه شما سراغ داری اینجوری باشه؟ سخت‌ترین کاری هم که تو این 4 سال باید بکنی اینه که سال یک دو بار باید تو صحنه علنی صداتو بندازی تو گلوت، یه مرگ بر اینو اونی بگی اینجوری.
سلام فرشید جان عزیزم، خوبی؟ من یه پزشکم، البته پزشک عمومی، امسال تخصص امتحان دادم. نقاط منفی و مثبت شغل ما خیلی زیاده. خب مثبتش اینه که مثلا مریض با حال بد میاد درمانگاه اوریانس، با حال خوب که میره میاد ازت تشکر میکنه، یه حس خوبی بهت میده. خب ولی مثلا نصف شب یه مریض میاد ساعت 3 نصف شب تو خوابی، خب جواب آزمایش میخواد نشون بده، بعد تازه میاد به بیدارت میکنه، شاکی که میشه میگه تو چرا خوابیدی ساعت 3 نصف شب، حالا باید بیدار باشی تا من بیام منو ببینی. چی بگه آدم آخه به اینا؟
خیلی ممنونم از تماست. اینجا خیلی جذب، من در وا کنم یه بازی کنم. چی شده؟ این بچه چه داره گریه میکنه؟ عمو جون ببینمه. پوریا چه داره گریه میکنی عمو؟
دیروز زنگ انشا داشتی، ما هم انشا منو نوشته بودی خب در باره یه روز پزش، ولی وقت نشد انشا منو بخونیم پیش دوستامون آورمون رفت.
اخی الهی با راست میگه دیگه، بچه انشا نوشته بوده دیروز. بعد بر دیروز یعنی چی؟ من با دوستات حرف میزنم عمو جون. کیا هستن دوستات بگو؟
نازی و ستاره و ملوارید و تینا.
اوه عمو جون هم که دخترن که، یاد بگی سامی یاد بگی. دوستای مدرسه تو من نمیگی عمو جون؟
نه خیلی، من با دوستای مدرسه معاشرت نمی کنم. دیروز همه جون نشسته بودم پای رادیو تا من انشا رو بخودم. الان دیگه
اشکال نداره عمو جون، اشکال نداره. همین الان سامی جان برو این زنگ انشا داشته بچه دیروز ننوشته، الان حالا انشاشو بخون، اشکال نداره عمو جون. آره نه نه اشکال نداره، بخون عمو، بخون بخون، بیا بیا بشین بخون.
باشه قلم طلایی خودم رو بر صفحه کاغذ غلطاندی و انشای خود رو با موضوع درباره شغل پزشکی هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما شغل پزشکی خیلی شغل خوبی است، چون مادر ما را به مطب هر دکتری که برد انقدر منشی دکتر خوب و مهربان و مورد پسند ما بود که ما از همانجا به مادر ما گفتیم شغل خودمان را انتخاب کردیم و می خواهیم دکتر شویم. در این لحظه بود که مادر ما را به سفتی تمام در آغوش گرفت و با گریه گفت می دانست که ما راهی را که عموها و عمه ها و خاله ها و دایه های من حتی به آن وارد هم نشدن به پایان می رسانیم و باعث افتخار خانواده شده در مطب ما هی برای فامیل قیافه می گیریم. وقتی به پدر من گفتیم که نظرشون در مورد شغل آینده ما یعنی پزشکی چیست، ایشون قهقهه بلندی زد و گفت که این آقای یاوری که با سامسونتش برای ما فیلم و دیویدی می آورد هم دکتر است، منتها چون علاقه برای کار کردن در سنبول آباد گلگلی نداشت بیخیال پزشکی شده به خود خودش کار فرهنگی میکند. در این لحظه ما از اینکه پدرمون اینقدر به شغل آینده ما بی احترامی کرد دلمون شکست و حرفای پدرمون رو خیلی زود به مادرمون گزارش کردیم و از اون لحظه تا به حال حدود 7 روز و 12 ساعت و 36 دقیقه است که پدر و مادر ما دارن با هم بر سر مدرک دکتر را بعد از این ما دعوا می کنن و پدر ما هم چند بار خواسته از دست مادر من به یک سفارتخانه خارجی پناهنده شود که خوشبختانه موفق نشده است. وقتی به خواهرمون گفتیم نظرش در باره شغل آینده ما یعنی دکتری چیست، شان گفت که از دکترها خیلی خاطره خوشی ندارد و آخرین دکتر زندگیش که همون دکتری عمل کننده دماغش بود قبل از عمل به او قولهایی داده که بعد از عمل و گرفتن مایع تیله دیگه اصلا به آنها عمل نکرده است، ولی کلا از اینکه ما دکتر دماغ و حلق و بینی شویم استقبال میکند. وقتی ما به ایشان گفتیم که ما دکترها قسم خورده ایم که در طوی مردم را درمان کنیم نه اینکه خواهرشان را به بهانه عمل قاب بزنیم، خواهر ما لپ ما را کشیده یادآور شد که داداشی شما مردها و همه تون سر و ته یه کرباس هستین، دکتر و غیر دکتر ندارد. در این لحظه با توجه به اینکه خواهر ما در زمینه آشنایی با مردان با مشاغل مختلف دارد به نهایت کمال میرسد، ما دیگر حرفی نداریم و ترجیح میدهیم بحث رو عوض کنیم. در پایان نتیجه میگیریم دکتر بودن برای شانه های نحیف و نجیب نوباوهی مثل ما خیلی مسئولیت سنگینی است و ما ترجیح میدهیم با دوستان عزیزمون مثل پریا و سوسن و نصران و نازی و تینا و مواریز و اینا دکتر بازی کنیم به جای اینکه واقعا دکتر شدیم. نقطه تموم شد.
آیا از ریزش دائمی مو و کچلی رنج میبرید؟ آیا اندامتان شبیه گلابی است و از بدهیکلی خود ناراحت هستید؟ آیا پوستی افتاده و پرلک و پیس دارید؟ آیا موهایتان مثل سیم ظرفشویی زبر و بدحالت است؟ آیا میخواهید در عرض 1 هفته 10 سانت قدتان بلندتر شود؟ آیا از ناتوانی جنسی و مستأصل و کلافه شده اید؟ دیگر نگران نباشید، فقط با 1 بار استفاده از کرم مخصوص و همه کاره دکتر بالتازار با تمام مشکلات خود 1 بار برای همیشه خداحافظی کنید.
من همیشه تو زندگی مشکل ف***نو داشتم، بارها از دستگاه های مختلفی مثل ف***نو استفاده کردم، حتی جراحی کردم ولی کوچکتر شد که بزرگتر نشد، ولی الان که دارم هر روز دکتر بالتازار مصرف میکنم، خودتون این بغل پاچه منو ببینید، اینه هاش، من کاملا راضیم.
کرم دکتر بالتازار حاوی عصاره حلزون، دانه های مروارید، الیاف نانو کربن، تکه های الوه ورا، آب هویج، جینسینگ و عصاره جلبک دریایی بوده و همه مشکلات شما را با هم برطرف میکند.
من تا قبل از آشنایی با کرم دکتر بالتازار قدم 134 سانت بود، موام هم زشت و بد حالت بود و توی مدرسه دوستام همیشه مسخرم میکردن و لونه کلاغی صدام میکردن، ولی خب الان 2 متر و 14 سانت قد دارم و موام هم دلتون نخواد شده مثل مای آیشواریا ری. واقعا دستشون درد نکنه، من خیلی راضیم.
کرم همه کاره دکتر بالتازار دارای تاییدیه از بزرگترین دانشگاه‌های جهان بوده و هم‌اکنون بیش از 1 میلیارد نفر از آن در سر تا سر اروپا و آمریکا استفاده می‌کنند. کرم همه کاره دکتر بالتازار، بهترین کرم.
من میخوام که سلام علیکم، خوبی؟ من میخوام که یه خواهشی بکنم که با راه‌های ارتباطی رادیو پس فردا تماس نگیرید. برای اولین بار میخوام همچین خواهشی بکنم. چون آخه کسی نیست جواب بده، چون دیگه رادیو پس فردا نداریم. این برنامه هم که دارید میشنوید که برنامه زنده نیست که، الان که ما برنامه اجرا نمی‌کنیم که. این برنامه‌ها برنامه گذشته است، قدیمیه، بهترین هاش رو کنار هم چیدیم تقدیم کردیم به شما که بشنوید و لذت ببرید. پس لطفاً تماس نگیرید، با رادیو فردا تماس بگیرید و با رادیو پس فردا منظورم رو تماس نگیرید. بله قربون شما.
این احساس که سر به هوای و گیج، این که میمیری به تدریج، این که در میافتی با یه دنیا، این جنگ عشقه. این احساس که خوبی و خرابی، باید با گریه بخوابی، این که گاهی میلرز دلت با یه آهنگ عشقه. عشقه این دلشوره خالی، مثل عبرای شمالی که میباره تو هر فصلی سالم. عشقه این حرفای نصف ما نیمه، میگی اونی که نیست همه چیمه، بازم مثل همیشه وخیمه حالم. عشق عشق خراب و خسته تو شدم، از روزی که دارو دسته تو شدم، میبینی چه تو شکسته تو شدم، تو با دلم چه کردی. عشق عشق عشق چطور مال داره غم تو، سی میشه همین بارون نم نم تو. من سادم شدم یه اون بی آدم تو.
با سلام، 23 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می نماییم. پرداخت 2.3 میلیون دلار غرامت به زنی که برای مدت 10 سال در استرالیا اشتباهاً زندانی شده بود و اعلام آمادگی جمعی از بیکاران کشور برای رفتن به زندان به هر مدتی که لازم بشه در صورتی که به این خوبی پول بدن. بسته شدن 250 شعبه بانک در پی بالا رفتن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور و توصیه کارشناسان که حالا خیلی هم همه چی الکترونیک نکنید وگرنه مجبور میشید همین هم که سر کار هستن رو بریزیم بیرون. و انتشار خبر آغاز پرورش سوسک و حشرات در ایران و نظر محققین با این محتوا که با سوسک پرورش نمیخواد بیان یه سر برن تو چای عموم ما هر مدل سوسکی بخوان توش هست. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروب خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، رئیس پلیس راهور کرج در خصوص بحث دور دور کردن خودروهای مدل والا و به هم زدن امنیت روانی مردم گفت این طرح در کرج اجرا و با خودروهایی که مزاحم نوامیس مردم و باعث ترافیک می شدند برخورد شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ضد دور دور کشور به خبرنگار ما گفت در حال حاضر دور دور کردن خودروهای مدل بالا حتی از مشکلاتی مثل کم آبی، مسائل محیط زیستی، تورم، بیکاری، بیپولی، بدبختی، خاک بر سری، بیچارگی، جانم. آقای میکروفون حالا اینا چیه دیگه؟
چیه اعصاب نمیذارن واسه آدم دیگه؟ منم آهن که نیستم، عصبانی میشم دیگه.
الان من چی کار کنم؟ بدبختی و بیچارگی هم جز خبره؟
نه بابا، همون بیکاری آخرشه دیگه، بقیهش نیست.
عجب.
آره.
بله.
بله.
با عرض پوزش به خاطر اختلال پیش آمده اصلاح می کنم. در حال حاضر دور دور کردن خودروهای مدل بالا حتی از مشکلاتی مثل کم آبی، مسائل محیط زیستی، تورم و بیکاری هم مهمتر و بحرانزاتر هستند و جدارد از تلاش و حماسه آفرینی قهرمانانه ماموران نیروی انتظامی تقدیر و تشکر به عمل آید. پایان مشروح اخبار.
ای بله، بر اساس گزارش‌های منتشر شده میزان میوه‌های عجیب و غریب وارداتی در مراکز توزیع میوه کشور افزایش پیدا کرده و به همین دلیل همکار گزارشگرم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به یکی از میوه فروشی‌های معتبر رفته تا از این روند میوه‌های عجیب و غریب گزارشی تهیه کنه. همکار محترم بفرمایید که الان چه میوه‌های عجیب و غریبی در این میوه فروشی است. بفرمایید.
بله همکار گرامی، عرض کنم یک سری از میوه‌ها اسمهای عجیب و غریبی دارن که من اصلا نمیتونم بخونم اسمشونو. اجازه بدین بپرسم.
بپرس. بله بله همکار محترم دارم میپرسن. همکار محترم چی شد اینو پرسیدی؟
بله همکار محترم، مثلا یکی از این میوه‌ها اسمش پاپایا هستش.
پاپایا یا پاتایا همکار محترم؟ چون پاتایا اسم شهری یه شهر من رفتم خیلی هم جای با صفایی تو تایلنده.
نه پاپایا همکار گرامی یه جور خربازه درختی میوه که ظاهران از شرق آسیا اون طرف ها وارد میشه. همکار گرامی
خربازه درختی دیگه چه سیغه‌ایه؟ بعد قیمت ها چنده همکار گرامی حدودا؟
عرض کنم که همین پاپایا کیلوی 70,000 تومان فروخته میشه در این میوه فروشی. همکار گرامی
چه خبره مگه؟ با دیگه چی دیگه چی دارن همکار گرامی؟
والا یه میوه دیگه هم هست به اسم میوه اژدهایی. این هر کدومش دونه ای 50,000 تومان همکار گرامی.
یا خدا، اینا قیمت خونه باباشونو میگیرن که همکار گرامی ها.
تازه همکار گرامی یه میوه دیگه هم اینجا هست به اسم ملکه میوه ها. درسته؟
ها؟
بله این ملکه کیلوی 200,000 تومانه.
بله بابا همکار گرامی. بله؟ چی اینا رو میخره آخه؟ ملکه میوه ها چیه دیگه؟
ببخشید همکار گرامی، الان من باید برم چون آقای میوه فروش لطف کردن میخوان یه دونه از این ملکه میوه ها رو برای بنده قاچ کنن تا بخورم.
کوفت بخوری؟ یعنی چی؟ چیزه. با تشکر از شما تا برنامه دیگر
خداحافظ.
الان دیگه میگه خداحافظ. تا برنامه دیگر و گزارشی دیگر خدا نگهدار. بذار من این بچه پر روی تناخور بگیرم ببینم چیکار داره میکنه. شوسه من ملکه میخوره. جواب بده دیگه نفله. سلام داغون. وای تو تنهایی چی داری میخوری؟ داری میلون بونی دهنت پر الان. ملکه میوه و زهر مار خوشمزه سالا. جان من خوشمزه. آره ببین یه دونه همین عروس ملکه است. چی از اونا بیار. یه دونه هم از اون درخت اژدها بود. چی بود؟ آره همون میوه اژدها. از اون میگیری میگی برای اکبر آقا میخوام. میگیری میگه پولش؟ حرف پول زدی تو دوباره؟ من با تو این حرفا رو دارم مگه؟ داغونه ببینم. بگیر بیار ببینم. خجالتم نمیکشه. ببین چیزه یه سوال کن ببین میوه خارجی پارجی یا کدومش فعالیت آدمو بیشتر میکنه؟ آره بپرس. فعالیت دیگه. وا کلن همه فعالیت های سازنده تو همینو بگو خودش میدونه دیگه. ای سوال میکنه هر چی بود چه باید 7-8 کیلو بگیر بیار واسه من. یادت نره. آره به هر چی شاخ اجده ها سم اجده ها عروس ملکه هر چی بود بگی بیار.
توجه اگر جوان و پر انرژی هستید و ایده های نو و خلاقانه و نیز انگیزه قوی برای کار دارید، اگر درآمدهای کم و متوسط شما را راضی نمی کند، اگر تنها با انجام کارهای مفید به حس ناب رضایت از خود می رسید، اگر اهل ریسک بوده و از چالش های شغلی لذت می برید، اگر همواره به پیشرفت فکر می کنید و بازنشستگی از کار برایتان معنا ندارد، چه هیچ؟ اما اگر اهل هیچ کدام از این چیزهایی که گفتیم نیستید و یا درست برعکسش هستید، می توانید هم اکنون فرم استخدام ادارات بزرگ دولتی را از ما تهیه فرمایید. برای تهیه این فرم ها و انجام مشاوره کاری همین امروز با ما تماس گرفته و جای خود را در یک اداره معتبر دولتی رزرو نمایید. مرکز خدمات مشاوره شغلی کارمند فروران با مجوز رسمی از وزارت کار در خدمت عزیزان است که حال کار کردن نداشته ولی به دنبال بیمه، یک آب باریکه مطمئن برای امرار معاش و البته یک حقوق بازنشستگی بخور و نمیر هستند. مرکز خدمات مشاوره شغلی کارمند فروران.
کارمند بودن در سازمان‌های دولتی، یعنی دیگه ته عشق و حال.
در کشور عزیزمون ساعت کاری مفید در ادارات دولتی در هر روز 24 دقیقه اعلام شده. 24 دقیقه. فکر کن آقا 480 دقیقه تو اداره باشی فقط 24 دقیقه کار کنی، شغلیست که تعطیلات آخر هفته است لامصب. ما خیلی تحقیق کردیم، بالاخره تونستیم برنامه یک روز کامل، یک روز کاری و کامل یک کارمند ساعی و سخت کوش رو در یکی از ادارات دولتی که خب نخواسته نامش فاش بشه اینو به دست آوردیم. حتی این برنامه محرمانه است ولی خب شما که دیگه غریبه نیستین دیگه. گوش کنید، برنامه از این قرار: 7:30 صبح بیدار شدن از خواب با صدای بوق سرویس و سوار شدن در عرض کمتر از 1 دقیقه. 7:30 تا 8 صبح ادامه خواب در سرویس اداره برای جمع‌بندی نهایی خواب نیمه تمام شب گذشته. 8:00 تا 9:00 صبح صرف صبحانه در اداره به صورت جماعت. صبحانه هم خب اینجا نوشته شامل بربری، داغ، مربا، کره، خامه، پنیر و چای می باشد. بل ترش نکنین یه وقت. 9:00 صبح تا 9:30 جمع کردن میز صبحانه، تمیز کردن لکه های مربا و عسل از روی میز و همطور از روی اوراق و پرونده های موجود بر روی میز. 9:30 صبح تا 11 مطالعه اخبار علمی، فرهنگی، هنری از اینترنت، اطلاع از آخرین وضعیت کیم کارداشیان بعد از زایمان، سایر اخبار دنیای سلبریتی ها و در صورت نداشتن اینترنت مطالعه روزنامه برای اطلاع از آخرین تحولات جهان و نیز آگاهی از نرخ ارز. و اما میرسیم به 11 تا 11:30، حضور ناگهانی یک ارباب رجوع در محیط اداره به قصد تشویش افکار کارمندان و برخورد قاطعانه با وی که امروز رئیس تشریف ندارم، برید یه روز دیگه بیاید. ببین دقت کنید، از اون 24 دقیقه کار مفیدی که اون اول گفتم یه رو بش اینجا از بین رفتا. خب مراعات کنید دیگه، وقت کارمندا رو میگیرین انقدر. خب این از یه رو 11:30 تا 12:30 حالا صرف چای و برگزاری میزگرد و بحث درباره موضوعات روز، حالا از قیمت خودرو و طلا تا رسیدگی به وضعیت داوری در لیگ برتر میتونه شاملش بشه. 12:30 تا 1:30 وقت نهار دیگه، در آوردن کفشا، پوشیدن دمپایی، لباس راحتی، رفتن برای نهار و نماز دیگه. طبیعیه دیگه آقا، کارمندم آدم، ربات که نیست که باید نهار بخوره دیگه، نماز بخونه، دستشویی بره، دست همگی هم درد نکنه. تا اینجا داشته باشین دوستان، حالا از نهار و نماز برگشتن ما بعد برمیگم دوباره خدمتتون، باقی این کنداکتور روزانه رو براتون میخونیم که چیه. خب ظاهرن بچه ها از نهار و نماز برگشتن دیگه. داشتیم برنامه یک روز کاری یک کارمند سایی و سختکوش رو توی یکی از ادارات دولتی داشتیم بررسی میکردیم، گفتیم که اعلام شده 24 دقیقه در روز کار مفید در ادارات دولتی از 480 دقیقه. خب اینا برگشتن دیگه، نهار رو زدن و اومدن. بریم ادامه برنامه روزانه کارمندی رو ببینیم داستان چیه. ساعت 1:30 تا 2:30 اینجا زده وقت قیلوله. نه خب طبیعیه دیگه، از نهار برگشتن بندگان خدا، نباید انتظار داشته باشیم براتون بالانس قدرتی بزنن که. حالا حداقل تا یه ساعت بعد از نهار هر کی هر جا رسیده چرتکی میزنه، غذایی که خورده مشکل ساز نشه، به شکل مطلوبی هضم و جذب بشه، سر دلش نمونه. فقط 2:30 تا 2:40 جستجو برای یافتن یک برگ از یک پرونده بنا به درخواست رئیس و در نهایت یافتن آن بین دو تکه نان بربری باقی مانده از صبحانه صبح. حواستون باشه آمار از دستون در نره. ببینید 10 دقیقه هم اینجا کار کردن با اون یروبی که قبلا صرف دک کردن ارباب رجوع شد، سرجم میشه 24 دقیقه کار مفید، یعنی 1 دقیقه هم بیشتر از استاندارد معمول. یعنی اگه تو اگه ببین سیستم درست باشه الان اینجا بعد اضافه کاری براشون رد کنن 1 دقیقه رو دیگه، نیست، سیستم درست نیست. اما از ساعت 2:40 تا ساعت 4 اختصاص به تمرکز ذهنی و مراقبه داره. به هر حال ببین ساعت پایانیه یه روز کاریه، انسان نیاز داره تنش و استرس یک روز کاری رو با فعالیت‌های ذهنی و آرام بخش از خودش دور کنه. الان جلال میفهمه من چی میگم، الان جلال تو این حاله دقیقه. فعالیت‌هایی مثل سودوکو یا حکم بازی کردن با کامپیوتر یا حتی بی حرکت نشستن و خیره شدن به یک نقطه یا خیره شدن به من، به دهن من مثل جلال و سامی، و رفتن تو حالت استند بای که نوع یوگای ذهنی هم هست، کمک میکنه بدن و ذهن خودش رو ریکاوری کنه. ساعت 4 هم که سرویس سوار میشن دیگه، میان خونه درست حسابی استراحت میکنن دیگه، خسته نباشید. بیا بازم بگین کارمند بودن تو ادارات دولتی بده. میگم حالا هی ما شوخی کردیم با میزان بهره وری کارمندان عزیز در طی یک روز کاری، اما خدایشون هم بعد گفت که شاید یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا کار این کارمندای بانکیه که پشت باجه میشینن. از چند نظر، یکی این که شما باید از صبح تا شب با میلیون‌ها تومان پولی ور بری که اصلا هیچ ربطی به خودت نداره، یعنی ماشاءالله گاف صندوق خیلی از بانک‌ها رو که نگاه می‌کنی از ایناست که چند نفر آدم توش جا میشن، ماشاءالله تو کمرم پر پولن همه، ولی اون آقا یا خانم کارمند که با این پولا کار میکنه انگار داره آجر این منور میکنه، انقدر که باید بی‌حس و بی‌احساس باشه با این پولا رفتار کنه. آقا عزیز من، اینا اسکناس مایه حیات که نه، کاغذ حیاته، حقم با ایناست دیگه. پولی که مال خود آدم نباشه به درد نمیخوره که، بگو اصلا 100 میلیارد بگو چه میدونم هر چقدر، مبارک صاحبش باشه. اما مشکل بزرگتر این عزیزان کارمند بانک انواع و اقسام مشتری ها هستن که باهاشون سر کار دارن. آقا یکی میاد مثلا سواد درست حسابی نداره، نمیتونه یه امضا کنه، یکی عصبیه چون اومده پول مهریه خانومشو بریزه به حسابش، یکی از گرمای هوا شاکیه میخواد همه‌شو سر این دوستمون خالی کنه، دوست بانکدارمون. خلاص انواع و اقسام آدما میرن دم پیشخون بانک و دیگه حالا کارمند عزیزمون باید همه‌شون رو رفع و رجوع کنه دیگه. تازه بدبختی اینه که آخر وقت که باید جمع کنن برن خونه، بعد ایشون ستون بدهکار بستانکاراش تو سیستم بانکی یکی باشه، یعنی پولایی که از صبح از خزانه بانک گرفته باشون کار کرده با پولایی که حالا میخواد برگردونه به خزانه باید بخونن، دوزارم که نخونه ماجراست باید از جیب بدن. همینه که خداییست درسته که کارمندی بانک شغله همچی شیکیه و حقوق و مزایاش هم خوبه و فلان، ولی درد سراش باز خودش مثال زدنی ها. میگید نه؟ برید از فامیلتون که مثلا کارمند بانک بپرسید براتون تعریف میکنه. بله شنوندگان عزیز، میزه گردی داریم با حضور حاج آقای دلمؤمنین و فرزند برومندشون نصف المؤمنین تا از این عزیزان درباره مسئله مشاغل یه سوالاتی رو داشته باشیم. من اول دعوت میکنم از حاج آقای دلمؤمنین که بحث رو شروع کنم. بفرمایید حاج.
بله
خب همینجوری علکه که نمیشه که یک مرشی آهنگی چیزی بنوازید. ما برای چیم نگه
چیزی باید پخش کنیم.
باشه بله، از همکارم سامی میخوام ده. که اون موسیقی رو، موسیقی خاص حاج آقا رو لطفا پخش کنیم که حاج آقا رو دوست دارم.
باشی که گفتم که دادی اندی ورودش اینجوریه دیگه، این هنجره و اینا رو گرم میکنه.
بفرمایید.
حقیقتا مسئله اشتغال خیلی مهمه و باید در زمینه اشتغال روحانیت تلاش های بیشتری صورت بگیره.
بله خیلی ممنونم. خب نصف المؤمنین شما بحث رو ادامه بدید لطفا.
بله البته من کوچیکتر از اونی هم که نظر بدم باشید جو، ولی به طور کلی به نظر من باید ساختارها جوری فراهم بشه که مفعالان عرصه وارد و صادرات و این حرفا بتونیم بهتر به شغل خودمون عمل کنیم دیگه.
بله یعنی الان مشکلی داریم شما برای کارتون؟
آره دیگه، ببینید قبلا
بله بله.
وقتی ما یه بار میخواستیم بیاریم فقط کافی بود حاجی به سردار باقرزاده زنگ بزنه تموم بود دیگه. مگه نه حاجی؟
بله دیگه ما زنگ بزدیم تمام بود.
و الان دیگه سردار کاظم‌زاده هست، سردار جعفرزاده هست، سردار اصغرزاده هست، سه چهار تا دیگه هم هستن. خب دیگه باید با همه اینا صحبت کنیم، یکم کار کند میشه دیگه.
درسته.
بله
درسته حاج آقا. به نظر شما الان وضعیت اشتغال روحانیت چه جوریه توی کشور؟
من خیلی بده واقعا، از نظام مقدس جمهوری اسلامی توقع بیشتری میره.
بله
مثلا ما الان
بله.
در کشور بعضی از روحانیون عزیز رو میبینیم که فقط یک شغل دارن.
ها.
این واقعا قابل پذیرش نیست.
خب بعد چیکار کرد برای رفع این مشکل؟
خب باید الان این همه ظرفیت های خالی از روحانیت در کشور وجود داره. مثلا الان باید در هر داروخانه یک روحانی باشه.
داروخانه؟
بله. در هر مطب دکتر یک روحانی باشه. زیر نسخه ها یک مهر دکتر میزنه، یک انگشت هم روحانی مطب بزنه دیگه.
عجب.
بله
بله. خب برمیگردیم به آقای نصف المؤمنین. شما بفرمایید که چه آینده شغلی رو برای خودتون در نظر گرفتید با این وضعی که تشریح کردید؟
خب من که دیگه شغلم مشخص شده دیگه فرشید جون دیگه.
واقعا کار جدید پیدا کردی؟
بله آره دیگه، همین که برای رادیو پس فردا میخواید استخدام کنید دیگه. من که میدونم همش اینا سوریه، میخواید منو استخدام کنید؟
نه استخدام چی گفته نصفی همش واقعیه. یعنی چی سوری نداریم اینجا؟ اگه بخوای خب شما میتونی شرکت کنی.
برو بابا فرشید جون، من که اینجا تازه حقوق دوتاشون هم بدیم به من که تو کاره بانکی های نام صرف جویی بشه دیگه. بعدم دو نفر میخوای چی کاری که شلوغ میشه؟
آقا چی میگی تو؟ آقا وسط برنامه زنده چرا اطلاعات غلط میدی به مردم؟
چیه؟
شنوندگان عزیز، آگهی جذب کارآموز ما یا همون لیگ رادیوی پس فردا سر جای خودش هست. میتونین توی اینستاگرام توی فیسبوک برین اطلاعات دقیقش رو بخونین. اینایی که ایشون گفت همش پرت و پلاست. دای وقت
چی پرت و پلایه برادر؟ منافع اگر به غیر از حقوق مناسب و محل سکونت زن هم میدید ما هم بیایم دیگه.
اگه زن میدیم که حتما منم هستم.
نه حاج آقا زن چیه؟
بله.
چی میگی؟ آقا شما ماشاءالله سرتون شلوغه، شما اصلا بهش فکرم نکنی.
ببین دادی اندی، ببین من میدونم آخرش هم خودمون دوتاییم فقط.
یعنی باز میگه خودمون دوتاییم؟ آقا حداقل یه نفر خانوم هم تو این کارآموزی قبول میشه. یعنی چی
خانوم که؟ بله. دور تمون مؤمنه. یا الله
بابا منظور کارآموز خانومه.
ببین پس بله. من آپارتمان دو خوابه میخوام. بله. جای خوب تو پراگ باشه فرشید جون. باشه
آقا اصلا چی گفتی شما قرار استخدام بشی؟ کی همچه حرفی زده؟
غذا چی؟ غذا میدید؟ اگر غذای خوب میدید خب دیگه حجت بر شما که تمامه دیگه. خود ما رو بعد استخدام میکنه دیگه.
خدا من چی کار کنم از دست اینا؟ آقا به پایان این میزگرد رسیدیم، تموم شد. شما رو تا میزگردی دیگر به خدا میسپاریم. نشد ما یه کار با شما بکنیم آخرش به این فضاحت نبیشه.
ببین فرشید خب شغلی که به نصفی رواست به شنونده ها حرومه ها. من اینجا هستم با این همه استعداد.
شما استعداد رو نگه دار واسه خودت، ما استعدادهای دیگه لازم داریم نصفی جان.
الله امه
صلوات برای چی میفرستی حاجی؟ یه دفعه این وسط
خواستم وسعت صدای من رو نشان بده.
ببین من در دیندی رو اگه بیاری صداهامونم مکمل هم.
بله این صداهای ما رو اگر شما ها خدایا منو نجات بدید از دست اینا. همون شد آقا بفرمایی نداری نمیخوام از هم میزه گیر
صحبت دارم میکنم.
ما باید
یه برنامه دیگه و یه شب دیگه هم گذشت. این شبو میان و میرن و گاهی حواسمون نیست. یه وقتی به خودمون میایم که میبینیم ما موندیم و یا عالم حسرت، یا عالم ای کاش، یا عالم حرفای نگفته، یا عالم عشقای ناکام، یا عالم راههای نرفته، یا عالم آرزوهای خام، یه عالمه یه عالمه هایی که تمومی ندارن و از جنس حسرتن. این شبا میان و میرن و حواسمون نیست. مهم نیست منم یا تو، مهم اینه که وقتی به هم رسیدیم، وقتی قلبامون فرو ریخت و یه تصویر مبهم از گذشته دور جلوی چشمامون اومد و رفت، به هم بگیم تو رو قبلا کجا دیدم؟ و این خودش آغاز یه ماجراست. ماجرای من و تو و هر چیز زیبا و دوست داشتنی که به ما ربط پیدا میکنه.
تو رو قبلا کجا دیدم، کدوم لحظه، کدوم ساعت، نمیدونم چرا اینجایی و بیرون، تو این حس و تو این حالت، نمیدونم تقدیری، چه تقدیری.